أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين ومشيهم التواضع قزوا أبصارهم أما حرم الله عليه. بس در اوصاف شریفه متقین است که امیر المؤمنین علیه السلام این اوصاف شریفه رو در خطبه 193 بیان می فرماید. از شد صفت تقوا یک حالتی است که در ابعاد وجودی انسان سایه می گستراند و کسی که می خواهد به تقوا به معنای کاملش و جامعش برسد باید همه این ابعاد رو بشناسیم و جنبه تقواش رو بدانیم که چیست. تقوای هر بعدی به چه امری تحقق پیدا میکنه. همونطور که در روایات ما ایمان هم فرمودند به همه ابعاد وجودی انسان پخشه، اگرچه اصل ایمان مربوط به قلب انسان است، لکن قلب انسان که همون حقیقت انسان است بدون این ابعاد به حال وجودی نداره و فعالیتی نمیتواند داشته باشد. اگرچه خطابات قرآنی و دینی عمدتاً به انسان که در حال انسان یک حقیقت والایی داره که مورد خطاب یا عتاب خدای متعال قرار میگیره، لکن این خطابها هم به جهت اون حالاتی است که انسان دارا میشه، از ایمان به خدا که مربوط در مرحله اول به قلب انسانه، به جان انسانه، و سپس به اون نمودارهای ایمان که در اعضا و جباره اینها ظهور و بروز میکنه. تقوا هم به همین صورته. اول تقوای قلب مورد توجه است که انسان سعی کند بینش‌های واقعی را که عقل آنها رو درک میکنه اونها رو دارا بشه در عالم، و سپس مسائل دیگری رو که حالا در آیات و روایات به صورت تفصیلی آمده است. علی علیه السلام هم در این خطبه شریفه متقین رو با این دیدگاه دارن تعریف میکنند که یکی از اون حالات متقین مسئله تواضع و حالت فروتنی نسبت به واقعیاتی که انسان با آن مواجه می شود. یعنی در واقع معنای دقیق تواضع، انسان خودش رو برتر از حق و واقعیات نبینه، در برابر واقعیاتی که در عالم هست و با آن ما سر و کار داریم خضوع بکنه و پذیرای آن باشه. در برابر کبر و تکبر که واقعیتش این است که شخص خودش رو برتر از حق ببینه و به نوعی در واقع اینطور میشه، رجوع کبر به این میشه که انسان خودش رو حق مطلق بدانه و بقیه حقها رو در برابر خودش در حال خاضع بدانه که باید خضوع بکند، کوچک ببینه که باید اظهار کوچکی بکند. لذا در بیانات اولیاء دین علیهم السلام این حالت در مرحله اول برای انسان باید در برابر خالقش که او عظیم مطلق است ظهور پیدا بکنه، تحقق پیدا بکنه. بعد از درک وابستگی وجودی و شؤون وجودی به ذات اقدس الهی، دیگه در برابر اون حقیقت خضوع بکنه، که در برابرش اینکه شخص این درک رو نپذیره، خضوع رو نپذیره، که خب کفار در مرتبه اول این حالت کبر و استکبار و کبریاییت رو در وجودشون پیدا میشه، اگرچه همه ماها کافر، مشرک، منافق در هر زمان و مکانی که باشیم در برابر اون ویژگی وجود اون ما خاضعیم، چه بخواییم چه نخواییم، نمیتونیم واقعا لحظه ای ادعای استغنا بکنیم. اگرچه زبانن این رو بگیم، ما لحظه ای عملا اینطور نیست که از به حال غیر خودمون استغنا داشته باشیم. حتی اون کسی هم که به زبان اظهار میکنه انا ربکم الاعلا، در عمل، در برابر همسرش، در برابر قضاش، در برابر آبش، در برابر همه اینها خضوع در حال قهری دارند و در حال داری. منتها گاهی انسان رو وهم میگیره، توهم میگیره و خیال میکنه که به هر حال استقلالی داره و ادعای استقلالی میکنه. و همه بیچارگی ما همینه. این است که این قوه واهمه ما بر قوه عقلمون غلبه کنه. عقل اگر در وجود انسان درست کار بکنه، واقعیات رو درک میکنه و انسان رو هم ملزم میکنه که در برابر درک واقعیات خاضع باشه. الان به هر حال حس میکنیم و واقعا هم درک میکنیم روزه و اینکه بعد آثار روز بودن رو در زندگی مترتب بکنیم. و همینطور حالا اگر کسی بیاد شک که در این واقعیت بکنه که اصلا واقعیتی هست یا نیست، من خیال واقعیت، و همه میگه این مریضه دیگه، این باید به هر حال مداوا بشه، شکاک. و همینطور این مسئله مبتلا شدن به وهم خیلی گسترده است و این هم برای امتحان ماست که در بین موجودات اون کسی که دارای قوای متعدد ظاهری و باطنی است و اون قوای باطنی رو باید در مسیر وجودیش به کار ببنده و حاکم بکنه بر این قوای ظاهریش، اون عقل انسانه. همین حواس هم چقدر خطا می کند. برای نگاه دانشمندان گاهی به 900 تا خطا برای نگاه کردن شمردن. انسان سوار ماشینه، یه ماشین هم کنارش، وقتی مقایسه میکنه میگه اون داره راه میره، من واسطه ده. با عنوان مثال. و همینطور و همینطور، اینا چیزای ملموسشه. و بعد یک نیروی در وجود ما باشه که تشخیص بده صحیح و ناصحیح، حق یا باطل. نه در وجود ما هست، خالق ما در ما قرار داده به اون عقله. بنابراین اگر عقل حاکم بشه به ما حکم میکنه، نسبت به اون کسانی که ما با اونها ارتباط داریم یا ارتباط مستقل و دائمی در مرحله اول یا ارتباط مایی در برابر او باید من خضوع بکنم. اون چرا که هست و اون چرا که دارد رو بپذیرم و اون چرا که میده رو بپذیرم. حقیقت توازنی که بعد از درک این واقعیات انسان در برابر این واقعیات خاضع بشه. اون تا این خضوع هم دارای مراتبیه دیگه، بستگی به این داره که ما چقدر این روابط رو درک بکنیم، کیفیت روابط رو درک بکنیم. لذا همواره در معرض امتحان هستیم. این درک ها از کردیم گاهی با وهم همراه میشه، اونجا خطر ساز میشه. اگر عقل همیشه حاکم میشه که عالم رو عقل میگیره، عالم رو
حق میگیره، عالم رو خیر میگیره. خیر در عمل کرده هاست، حق در بینش هاست که چه چیزهایی واقعیت داره و اون واقعیت رو من دنبال بکنم، اختیار بکنم. خیر از ما یختار میاد. به هر حال اونی که مناسبه. علی علیه السلام میفهمد که اصلا مشی متقین، روش رفتنشون، راه رفتنشون در زندگی، نه راه رفتن ظاهری ها، تواضع. این معنیش این است که کله رو پایین میندازن، نه، خط مشی متقین چون میخواد در پاکی قرار بگیره، درک میکنه که پاکی چیست. اولین پاکی و اساسی ترین پاکی خضوع در برابر حق اون واقعیاته. ازا اعمال عبادی هم اگر با این درک همراه باشه، این اعمال عبادی بالا میره. در بحث مواعظ امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب عرض کردیم که حضرت در یک بخشی از فرمایششون فرمودن که وحی کردن خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام که نماز رو از چنین کسانی من قبول میکنم. خود ماهیت نماز اظهار خضوع از ابتدا تا انتها، از نظر حرکات ایستادن، رکوع، سجد، از نظر اقوال بالاترین قول الله اکبر که در حال قیام، در حالات دیگر هم میگه، بعدش جملات دیگر، سبحان الله، الحمدلله، اینها الفاظ بعد از جهت معنوی و حقیقی در اظهار خضوع به درگاه الهی که مجموعاً گفته میشه تسبیحات اربعه: سبحان الله، الحمدلله، ولا اله الا الله، الله اکبر، که همه اینا تسبیحه، منتها هر کدام یک مرتبه از تسبیح ذات اقدس الهی رو دلالت میکنه که مربوط میشه به اون معرفت ما نسبت به حق تعالی، که این معرفت رو ما در زندگی با اعمال و رفتارمون پیاده میکنیم، که در پیاده کردن یعنی در تسبیح قرار گرفتن، در تنزیه قرار گرفتن، که ما خودمون رو با وظایف دینی منزه میکنیم، که تقوا هم در واقع همینه، منزه شدن انسان از امور نامناسب با هر یکی از این اعضا و جوارحی که ما داریم. به هر حال فرمود اولین چیزی که باعث قبولی نماز میشه، کسی که در برابر عظمت من تواضع کنه. لمن تواضع لعظمتی. خب این هم بستگی داره ما درکی از عظمت الهی داشته باشیم و اینکه به هر حال این نماز یک خضوع در برابر عظمت الهی و معناش چیه. به هر حال قرار اینه، این مسئله تواضع برای انسان اگر بخواهد در مسیر سعادت قرار بگیره، باید اول در برابر خالق ما این تواضع رو داشته باشیم. چرا گفتم در مسیر سعادت؟ چون به هر حال در مسیر شقاوت هم انسان تواضع میکنه، همونطور که عرض کردم. این کافرم که گردن کشی میکنه، این به هر حال در برابر دیگری تواضع داره، تا نمیفهمه و هی میخواد حق دیگری رو پایمال بکنه، هی میخواد دیگری رو به خضوع در برابرش بکشونه. انا رب بکن الالا یعنی این دیگه، شما مربوب من هستید، من اداره کننده شما. و بیچاره نمیفهمه که به هر حال همین آبی که به حسب ظاهر مایه حیاته، همان یک وقتی مایه مماتش میشه. تو دریا میره، مرحله آخر تو همون آب محال غرق میشه، هرچی دست و پا میزنه دیگه هیچ کس نیست که به هر حال نجاتش. ما هم چه این هستیم، آبو میخوریم یه دفعه میپره تو حلقه، نفس دیگه میمونه. در اینی که داریم لذت میبریم از این آب گوارا، یک نفه ناگوار میشه. همین میوهی که دارم میخورم، همین حبه انگور یا انار، همین شیء ضعیف. به هر حال این حالت ها برای ما ها پیش میاد، حالت خضوع، منتها توجه نمی کنیم که ما واقعا باید در برابر چه کسی اظهار خضوع بکنیم، در برابر دیگران هم که اظهار خضوع میکنیم با چه ملاکی باشه. اگر اون ملاک باشه، من در برابر عالم خب باید چون از علمش استفاده میکنم، در برابر مؤمن چون رابطه ایمانی داریم، و همینطور و همینطور. این اظهار خضوع ها هم فرمودن باید باشه برای ما، چون این ارتباطات هست، منتها با توجه به اون مبنا که این ارتباطات رو کی برای ما ایجاد کرده. از این نظر بعد از ذات اقدس الهی باید در برابر انبیا و اولیا علیهم السلام ما اظهار خضوع داشته باشیم از جهت مرتبه ای، و همینطور در برابر بساطت فیض الهی اظهار خضوع داشته باشیم. حالا هر کی میخواد باشه، جبرئیل علیه السلام باشه، عزرائیل باشه، حالا عزرائیل میاد عزیز منو جانشو میگیره، هی من باهاش دشمنی بکنم. بابا او که کاره ای نیست، او مأموره، مأموره به خدمت است و خدمت خوب، انتقال میده ما رو از این عالم به عالم دیگه. ما خیال میکنیم به حال او واسطه در نابودی ماست، نه، واسطه در انتقال این حیات محدود به حیات در حال وسیع‌تر. و همینطور و همینطور. با این دیدگاه وقتی که ما به روابطمون توجه بکنیم، لذا فرمودند این حالت تواضع باید بر ما بیاد. حالا خیلی از خودم حرف نزنم، چند تا روایت بخونم که البته همه این حرفا مضامین آیات و روایات هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اطرافیان چرا من شیرینی عبادت رو در شما نمی یابم، نمی بینم؟ سوال کردن شیرینی عبادت چیه؟ حضرت فرمود التواضع، تواضع. عبادت اون اظهار خضوع دیگه، این بعد تو زندگی ما باشه. حالا من بعد از نماز یه دفعه ببینم رفیقم بلنگو رو گرفت و داره دعا میخونه، آقا چرا شعون رو حفظ نمی کنی؟ تو همین جا یا میرم توی در حال بازار و به امثال اینا، تو خونه من به خانومم گیر میدم، خانوم به من گیر میده. اونا باید نشون داده بشه دیگه. بله، رضا اون عزت میخواد که برترین بندگان اون کسیست که با اینکه به حسب ظاهر یک جایگاهی داره در جامعه، اما تواضع بکنه. این خیلی مهمه، تواضع برای همه خوبه، مگر مخصوصا اون کسانی که جایگاهی آقا مدیره، آقا امام جماعت، آقا مرجع تقلیده، آقا وزیره، آقا رهبره و همینطور. اینها به هر حال شایستگی داره. من تواضع عن رفعتن، نبی بزرگ الاسلام شاهزاده اینطور بود دیگه، وقتی می نشستن داره تعین نبود نشستنشون، بگونه این که کسی که از بیرون می آمد نمی شناخت، اون از زن تو امتیاز نمی داد از دیگران، حلقه وار می نشستن. جایی برای خودش قائل نبود، البته خب این منافات نداره، برای انتظام امور زندگانی یه جایگاهایی معین بشه، مشخص بشه، باید کی به هر حال مسئول کار باشه. اما این جایگاه جایگاه ظاهریه که فرمود و ای الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم قبائل و شعوبا و قبائل لتعارفو، شما رو با این خصوصیات ظاهری آفریدیم تا اینکه آشنایی حاصل بشه. اما اونی که مهمه اینه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بگن یه جمله میگیم، هممون میگیم ان اکرمکم، اما در شؤون گوناگون زندگی این تقوا خلاصه جایگاه داره و باعث کرامت انسان میشه. هر چه این تقوا بیشتر باشه این کرامت بیشتره. اکرم افعل التفضیله که خدا این کرامت رو به انسان داده به جهت این جایگاه. لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم، این بنی آدم با این ساختمان مورد تکریم قرار گرفت. این ساختمان اگر بخواهد به کرامت اختیاری برسه، این کرامت اولیه است. کرامت اختیاری دست بنده شماست. کرامت اختیاری این است که در مسیر تقوا و یکی از مظاهر تقوا تواضعه که فرمود مشیهم تواضع، خط مشی انسانهای متقی تواضع است که البته از کردیم تواضع حقیقت این چنینی داره و آثاری داره که در روایات ما به این آثار هم توجه کردن دادن. بله، چند تا روایت در فضیلت تواضع عرض میکنی. علی علیه السلام میفهمد لا حسب کت تواضع. حسب و شخصیتی مانند تواضع، شخصیت واقعی انسان رو اون تواضعش شکل میده. زینت و شریفه التواضع، باز علیه السلام علیکه به تواضع فانه من اعظم العباده. نکنید به ما دید میدن، ما عبادت رو فقط یه روزه گرفتن، نماز خوندن، اینها نوعا میدانیم، اما ببینم وظیفه دینیم چیه. حالا اینجا نباید روزه بگیرم، اینجا نباید مسافرت برم، اینجا و همینطور پدر مادر نهی میکنند روزه نگیر مثلا، یا این کار مستحبی رو انجام نده، من دلم میخواد
انجام بدن. میخوام به حال اربعین تو جمعیت باشم، همینطور این جمعیت میبینم دلم میره. خب این دلر رو من دنبالش هستم یا اون دستور خدای متعال رو عنوان مثال عرض میکنم. و همینطور و همینطور اینها شؤون مختلفی داره که ما در مرحله اول ببینیم دستور واجب الهی و محرم الهی چیست. این اولین خضوع عملی برای انسان متقیه، بعد از خضوع قلبی که خضوع قلبی تسلیم شدن در برابر فرامین الهی، که این خیلی کم حاصل میشه ها، که ما خدای متعال رو چون حکیم مطلق میدانیم و حاکم مطلق، لذا در برابر دستوراتش حاضر بشیم ولی اون که به حسب ظاهر به ضرر ما باشه. و حال خانوم ها یه وظایفی دارن، خدای متعال برای حفظ شخصیتشون این وظایف رو بیان کرده. از یک طرف یک مسیر کمالی دارن که اون کمال کمتر از کمال مرد نیست، چه بسا بالاتر هم این خانوم میتونه بره. حالا من در این روابط خانوادگی اینطوری نیستم یا نباید باشم، اینجا تسلیم بد بشم. در ارتباط با همسر و همینطور البته بنده در این سخنی که میخوام بگم تحریک عملی نمی کنم برای ازدواج تا دو تا سه تا، این نیست. البته شرع مقدس این مسئله رو تجویز کرده، اما بحث ما اینه که اصل این مسئله که مورد پذیرش قرار بگیره، این چقدر حاضریم. بعضی ها در ابتدای هم میگن نه آورو فلان، اما همین که به طور جدی خدای نکرده مردش میره نه دومو بگیره، هی تو دلش تشویش میاد، هی قرض اون تسلیم است. البته نباید این کار رو بکنه، زندگی اول باید به هر صورتی حفظ بشه. این رو یه کلام رو نگیرن یه کلام دیگر رو پخش بکنن چون هر کسی هر سایتی هر طرز تفکری به طبق میل خودش میگیره و متاسفانه اینطور شده. الان تقوای رسانه‌ای خیلی کم است، هم در گوش دادن و هم در پخش کردن. بله حسابی ممکنه طرف رو با یه کلام حال بایکوتش بکنی. بله بحث ما تقواست دیگه، اگر تقوای باشه برای این مسائل حل میشه. قرازم اون تسلیمه در برابر فرامین الهیه که این رو باید ما بهش اهمیت بدیم، که این اولین مرتبه تقوای قلبیه بعد از پذیرش ربوبیت خدا و اون اعتقادات. لذا برای تسلیم در برابر اوامر الهی مراحلی بر ما ذکر کردن ائمه علیهم السلام. گاهی نزد ائمه علیهم السلام میان به عنوان حالا نقطه ضعف یک کسی از همراهان امام صادق علیه السلام، که آقا این آقا آیه کلیب به نام کلیب اونقدر صفای باطن داره که هرچی از جانب شما بهش میگیم میگه همون همینه، حق همینه. ما اسمش رو گذاشتیم کلیب تسلیم. بله حضرت فرمودن این حالت اخبات جز اینه که قرآن کریم مخبتین را و بشر المخبتین میفرماید، بشارت بده مخبتین را. مخبت اون کسیست که در برابر فرمان حق خلاصه خاضع. بس خضوع میکردیم و تواضع که همون خضوعه در برابر حق است. این مراتب داره، اول مرتبهش پذیرش ربوبیت خدای متعال در شؤون گوناگون عالم، و یکی از شؤون عالم این که ما در خلاصه نظام آفرینش از جانب خدای متعال تحت فرمان او باید باشیم برای رسیدن به کمال. وقت این قوانین مختلفی داره دیگه، قوانین جزایی، قوانین بر حال اقتصادی، قوانین سیاسی، همه اینها رو باید اگه کسی نسبت به بعضی از قوانین حاضر باشه. آه میگه نه دیگه، دین ربطی به سیاست نداره، اونا دیگه اقلای مردم این کار رو بکنه. کدوم عقل؟ همین عقل انگلیسی، عقل آمریکایی که ما همه چیزمونو بدیم تحت سلطه این جنایتکارا. بله، نظام اقتصادی ما رو اینها بر ما ترسیم بکنند. بله، اینا همینان دیگه، همین روشن فکرای دینی ما که به هر حال وابسته شدن دارن با همونها حرف میزنند. هندی دیالا دگر اندیش ها. بله، به هر حال این آقا میگفت زمان دولت موقت هم اون رئیسش حرفای خوبی زد، ما هم همون موقع تاییدش کردیم، همون سکولار زیستن دیگه، بله، دین سکولاری. بله، قرازم اینها اگر به هر حال این مسیر دنبال بشه، اون ایمانه توش خلله، اعتقاد به خدا هم خبری نیست. اگر تشو در بیاری اون خداش خدای ذهنیه، بله، میرسه به عالم طبیعت، نظام طبیعت دیگه. بله، اونی که علم زده است خداش هم خدای علمیه، خدای ماورای این عالم نیست، خدای نیست که باید بر ما حکم بکنه. خدا چه حقی داره حق ما رو سلب کنه؟ آخرش همینو میگن دیگه. ما باید، شیطان هم همینو گفت دیگه، در برابر خدا گفت انا خیر، من باید به تو فرمان بدم، نه تو به من فرمان بدی. این منطق در لایه‌های مختلف ظهور و بروز داره، اینو دقت داشته باشیم. ما گاهی از این حرفا یه مقداری تحلیل میکنیم، پرده برداری میکنیم، و اینکه خوب بفهمیم حالات خود رو. بله، در اول خلقت اونگونه، در قرن 21 هم به این صورت این انا ربکم الاعلایی ها داره تجلی میکنه، با دم زدن به صورت ظاهر از دین. گولشو نخوریم، اینا دقت داشته باشیم، اینا چیزی تو چنته ندارن، اگرچه حراف هم هستن، بیان هر حال خوب مسلسلواری دارن، اما در واقع اینها توهی هستند از هم عقل، هم از معارف دقیق عقلی. به هر حال علی علیه السلام این رو می‌فرماید، این تواضع شاخصشه. حالا همین آیون، همین خطبه متقین هم حرف زدن و در واقع صحبت کردن و. اما خب ما خودمون باید به خدا بسپاریم، داریم حرفشو میزنیم، اما وجودمون با کبر همراه باشه. و مهمترین شاخص کبر زیر بار حق نرفتنه، اینه دقت داشته باشی. لذا در روایات این معنا بهش توجه داده شده که اگر کبر در وجود انسان باشه، انسان به حق نمیرسه، به حکمت نمیرسه، ولو اینکه حکمت درس بگه، ولو اینکه فلسفه درس بگه، ولو اینکه عرفان درس بگه، اما اگر در برابر یک منطق حقی خضوع نکنه. حکمت همش درک واقعیاته، عرفان دقیق تر است از معارف حکمی در این جهت، اما اینو باید باور بشه، در زندگی باید این ظهور و بروز پیدا بکنه. وقتی به این حکیم الهی یک سوالی میشه، میگه ما نمیفهمیم. علامه طباطبایی این چنین در مجلس عام به ازش سوال و جواب میشه، نه بهش گفته میشه علامه باد نمی کنه، ولی او طباطبایی. بعد ما نمیفهم فرش راحته چون به حکمت رسیده، به واقعیت رسیده. لا تقول ما لا تعلم و لا تقول کل ما تعلم. اینجا جاش نیست اون مطلب رو بگه، به این کلام حق تمسک میکنه. لا تقول کل ما تعلم. تو مجلسش بودیم، از یکی از معارف عمیق توحیدی سوال شد در اون جایگاه، شوفان اینطوری هم فهمید، ما نمیفهمیم، دروغ هم نفهمید. تون جاش نیست اینجا این حرفو بزنه. تبعیت از حکیم مطلق میکنه خدا و اولیاء الهی. خدا و اولیاء الهی حکیم مطلق هست، هر چه بگن اینه واقعیت است، هر چه عمل بکنن این واقعیت است. لذا اینا مظهر خضوع در برابر حق هستند. رو کلام رو تمام کردم. بالاترین مرتبه خضوع را نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام دارن. لذا وقتی صحرای قیامت میشه، میخواد مقامش ظهور پیدا بکنه که مقام محمود است. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، که شفاعت کبراست. مقام محمود اون شفاعت کبراست که همه انبیا و اولیا هر کسی میخواد به اون جایگاهش برسه از اون طریق میرسه. اینو میگن شفاعت کبرا. وقتی تو صحرای قیامت میاد به سجده میفته، خطاب میشه اینجا دیگه جای سجده نیست پیامبر ما، چون اصلا وجودش خضوع للحق بارور شده. از این جهت اونجا هم که جای سجده نیست، این حقیقت از او ظهور پیدا می‌کنه. این کلام آخر هم عرض بکنم، اونقدر مهمه این خضوع در برابر حق که هر کس در هر مقطعی اون رو اظهار بکنه رفعت مقام پیدا میکنه. جدیدن مجدد این روایت رو دیدم که خیلی نکته عجیبیست، که وقتی در صحرای قیامت سوال میشه از انبیا علیه السلام چه کردی؟ میگن ما کاری حضرت نوح، در روی حضرت نوح هست. میگن شاهدی هم داری؟ به هر حال شهید و شهدا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. اما قبل از اون حضرت تو روایت حضرت حمزه و حضرت جعفر علیه السلام، اینها شهادت بر رسالت حضرت نوح علیه السلام. خیلی عجیبه، اینها چه جایگاهی داشتند. حضرت جعفر علیه السلام از اولی که رسالت ظهور پیدا کرد در کنار علی علیه السلام به امر در حال
جدش پدرش عبدالمطلب نماز خوند، حضرت حمزه علیه السلام به همین صورت، همه در حال وجودشون رو در این جهت خلاصه خرج کردن. خلاصش این تواضع، خضوع اعتقادی قلبی و بعدش هم عملیه در برابر حق است، که این دیگه در همه صحنه های زندگی برای ما نشون داده میشه. لذا فرمود متقین مشیهم التواضع، روش زندگیشون تواضع، نه فقط بله بله قربان بکنن های دلار راست بشن نزد هر کسی، نه، بر مسیر حق حرکت میکنند، در یه جا با تمام وجود در برابر احیای حق مینشینه، با شمشیری که خون ازش جاری میشود میاد تو محراب. این مظهر تام تواضع للحق. حسن بصری میگه آقا شما اونطور خون ریختی اومدی تو محراب، حسن فرمود تو نفهمیدی حق چیه. از سر راه بردن طلحه و زبیر، این به فرمان حق بوده، همش حق بوده، حق رو اظهار کرد نپذیرفتند، باید از سر راه برن، بر امام المسلمین بناحق اینا قیام کردن، اتهام حجت شد که بیایید، نیامدن، مقاومت کردن، باید از مسیر برن. وقت حالا بنابر نقلی چقدر ندیدم منده که گفتن در نماز تیر از پای علی علیه السلام بکشید، حالا اینم نباشه به هر حال حقیقتش هست که در برابر حق توان به هر حال قیام توجهی رو نداره، لذا قشوه ها براش عارض میشه. او هم مظهر تواضع، اینم مظهر تواضع، اینا توجهش باشه. در برابر دشمنان ایستادن، جواب نگفتن، این باید نمودار تواضعه، اینو باید دقت داشته باشیم. تکبر با متکبر و متکبرین، این به هر حال شاخه ای از تواضع در برابر حق. یه اشتباهی نگیریم، بگیم خب به هر حال با همه بسازیم دیگه، صلح کل باشیم، ما میخواییم همهش جذب بکنیم. خب این همه دفعی که پیغمبر اکرم صلی والی کرد، امیر المؤمنین کردن، ائمه علیهم السلام کردن، شما خیلی دیگه مدافع تر از ایشان نسبت به حق هستید که مملکت ما رو به کجا کشوندن. خداوند انشاءالله به جزای هم دنیاییشون برساند اونها رو، قطعا به جزای آخرتی اونها رو خواهد برساند. خب دیگه خیلی صحبت طول کشید، یه توسل مختصری به امام زمان علیه السلام داشته باشیم. روز روز آغاست و اون وقتی آقا تشریف میارن که این تواضع در برابر حق همگانی بشه، این خلاصشه. تا وقتی این تواضع همگانی نشده، حکومت حق اون حضرت تحقق پیدا نمی کنه، تثبیت نمیشه، و برای تثبیتش باز مراحلی هست. وقتی قیام میکنن بلا فاصله تثبیت نمیشه، گردن کشانو که در برابر حق به ناحق ایستادند از بین میبره. عده‌ای تو روایات هست از این به حال پادشاهان عرب و و اینا چقدر متکبرن، حالا خانه خدا رو هم به حسب ظاهر میگن ما
مهمانداریم. نه مهماندار شیطانن در واقع، پذیرایی کننده از اربابانشونه. حالا دیگه ناچارند در این ایام حج و اینها، و الا اینا مصادیق در حال بارز مستکبرین هستند که باید براءت از ایشان رو ما همواره داشته باشیم، مخصوصا در موطن حج. لااقل حاجیان ما در درونشون این باشه وقتی دارن لبیک میگند و براءت از دشمنان، همه اینها رو باید ازشون تبری جست. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا عین الحیات، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین ترک و تسجد.